من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیه بود که آیا خبر واحد صیغه در اونها حجت یا حجت نیست. ادله ای رو بر جواز مطرح میکردیم، رسیدیم در ادله جواز به روایاتی که در موارد خاصی وارد شده که بعضی از این روایات استفاده حجیت خبر واحد در موضوعات کردن. بعضی هم گفتن این روایات اما سندن و اما دلالتن مخدوشه. خدش دلالی در بعضی از موارد مقصودشون عدم امکان تعمیم به سایر موارده، یعنی به مورد خاصی اختصاص ده. بعضی از آقایون نتیجه اینه، بلی بعضی از آقایون این روایات رو حداقل بعضیشو میپذیرن و معتقدن که نه، قابل تعمیمه و میشه از اونها حجیت خبر واحد رو در موضوعاتم فهمید. عرض کردیم که مرحوم آیه هلی ایشون یه اشکال کرد که به خبر واحد که نمیشه حجیت خبر واحد رو اثبات کرد. ما اشکالشون جواب دادیم، گفتیم اون خبر واحد در احکام بود که نمیشد بهش استدلال کرد و این خبر واحد در موضوعات و اون اشکال دوری که ایشون مطرح میکنه وجود نداره. حالا بعضی از روایات رو گفتیم بخونیم و به نظر میاد که تعمیم، استفاده تعمیم از بعضیش بلا محذوره. من یکی دو تا روایت رو بخونم که مطلب رو جمع کنیم. اگر توفیقی باشه از فردا میخوام بحث دیگه ایمون تو خبر واحد یا نه؟ چی؟ خب باشه. بسیار خوب. صحیح هشام ابن سالمه. صحیح هشام ابن سالم اون بخشش که محل بحث ماست اینه: ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماضا ابدا. و الوکالتو ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله به سقتن یبلغه او یشافه بالعزل. قسمت محل بحث ماست. بحث در ارتباط با وکالت وکیل و نفوذ تصرفات وکیل. حضرت می فرمان که و الوکالتو ثابته، وکالت ادامه داره و ثابته، مگر این که یبلغه العزل به وکیل عزل برسه عن الوکاله به سقتن، یا آدم سقهی بیاد بگه که موکل تو رو از وکالت عزل کرده، او یشافه بالعزل، و یا این که خود موکل مشافهتن بگه که آقا من تو رو عزل کردم. یشافه بالعزل این میشه علم وجدانی. یا شافه بالعز یعنی خود موکل شفاهن بگی آقا من تو رو عزل کرد. ولی اونی که محل بحث ماست یبلغ العزل عن الوکاله به ثقتنه، یعنی یک آدم ثقه خبر واحد ثقه بیاد بگی که موکل تو رو از وکالت عزل کرده است. ما میخواستیم بگیم خبر واحد در موضوعات معتبره یا نه. یک موضوع امینه که ما کماکان وکیل آقای زید هستیم یا وکیل آقای زید نیستیم. یا آدم ثقه اومد گفت که نه دیگه، شما وکیل آقای زید نیستید، آقای زید شما را عزل کرده. حضرت فرمودن که خب اگر عزل باشه کافیه، ثقه خبر بده که تو عزل شدی کافیه. خب این روایت به لحاظ سند صحیح هست، پس در سند این روایت خدشه نیست. اگر خدشه باشه در دلالت این روایت در ارتباط با وکالت است، اما وکالت خصوصیت نداره، وکالت یه موضوع، احتمال خصوصیت در این موضوع نمیدیم، پس تعمیم میدیم دیگه. به تمام موارد خلاصه این تعمیم داده میشه. این وجه استدلال به روایت و ظاهرش هم اینه که استدلال به این روایت استدلال خوبیست. آقای سعد میفهمن که میشه به این روایت استدلال کرد، اما استدلال به این روایت یه مشکل داره. اول مشکل رو باید حل کنیم، بعد به این روایت استدلال کنیم. مشکل این روایت اینه که در این روایت امام خبر واحد ثقه رو قائم مقام قطع موضوعی کرده. امام نفرمودن وکالت ثابت است تا زمانی که موکل تو را عزل نکرده باشد. پس عزل موکل موجب انفساخ وکالت نیست. چی موجب؟ حتی یبلغه العزل، بلوغ عزل موجب میشه که دیگه وکالت به هم نخوره، نه خود عزل. چون به ذهن میاد که ما کی وکالتمون بی اعتبار اون زمانی که موکل منو عزل کنه، اما روایت نمیگه وقتی موکل تو رو عزل کنه، میگه وقتی عزل موکل به تو برسد به یکی از این دو طریق. درسته؟ پس این که مشافه بالعزل بشی در حقیقت موضوعیت داره، موضوعیت داره. چون اگه موضوعیت نداشت حضرت میفهمدن وکالت تمام میشه هر وقت رو عزل کنن. حالا عزل رو از کجا میفهمی؟ از یکی از این دو راه میفهمی. ممکنه از عزل تا بلوغ عزل یه روز دو روز یه هفته یه ما فاصله بشه تا این آقا خبرش رو برای من بیاره، ولی عزل کرده بوده. این آقای سعد میفهمن این که خبر واحد ثقه قائم مقام قطع موضوعی بشه، این محل اشکال در روایت، چون قطع در اینجا قطع موضوعی است. ولی ایشون میفهمن اونی که عرف میفهمه اینه. حالا وجه استدلال ایشون، اول اشکال به این روایت رو مطرح کردن که این روایت از این جهت محل اشکاله، حالا وجه استدلال رو میخوان بگن. ایشون میفهمن چون قطع موضوعی طریقی است، عرف ازش میفهمی که کلن خبر ثقه طریق و کاشف از واقع است که در اینجا شده قائم مقام قطع موضوع طریقی. این فهمی است که عرف از این روایت داره و این فهم مورد خدشه نیست. حالا در این که چجوری میشه خبر واحد قائم مقام قطع موضوعی بشه، اون محل بحثه، ولی این روایت اینو میگه. خب البته خبر واحد میتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه اگر شارع قطعی رو در دلیلی موضوع قرار داده. خب میتونه برای اون موضوع بدیل دیگه هم قرار بده، یا قد یا ظن معتبر یا خبر ثقه. یعنی من میخوام بگم اون محظور کم ایشون میفهمن. ولی حالا ایشون میخواد بگه وقتی که شارع اومده خبر واحد رو مقام قطع موضوعی طریقی قرار داده، عرف از این میفهمه که پس خبر ثقه طریق است که تونسته قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشه. من اجازه بدید یه جور دیگه این فرمایش آقای صدر رو بگم که روشن‌تر بشه. نکنید اگر قطع در اینجا قطع موضوعی باشه، شارع ممکنه بگه خب خبر واحد هم به جای اون موضوع میشینه، چون دیگه چی موضوع باشه که هرچی رو شارع قرار بده میشه موضوع، ولی نشون نمیده که خبر واحد طریق به واقع است. اگر یک جایی شارع اومد خبر واحد رو موضوع یا حکمی قرار داد، ما ازش میتونیم بفهمیم که همیشه خبر واحد معتبره و حجته؟ نمیتونیم بفهمیم دیگه. پس از این که شارع اومده خبر واحد رو موضوع برای انفساخ وکالت قرار داده، ما نمیفهمیم که خبر واحد در موضوعات معتبر است. چرا؟ چون شارع برای موضوع خودش هر چیزی رو میتونه موضوع قرار بده. یه دفعه رؤیت رو موضوع قرار میده، سمل رؤیا افتر لرؤیا، یه بخ یه چیز دیگه رو موضوع قرار میده. حالا اینجا اومده خبر واحد رو موضوع قرار داده. موضوعیت خبر واحد برای قطع طریقی موضوعی به دلیل خاصه، به دلیل این روایته، نه به دلیل حجیت خبر. چون اگر جایگزینی خبر واحد ثقه به دلیل حجیت خبر واحد بود، خب حرف شما خوب بود، ولی به دلیل خاصه، به دلیل حجیت خبر نیست. پس این روایت نمیتواند دلالت کند که خبر واحد ثقه حجت و معتبر است. من تونستم فرمایش ایشون رو توضیح بدم یا نه؟ ظاهرا نشد. نه، نکنید شارع در این روایت اومده گفته برای انفساخ وکالت من خبر ثقه رو موضوع قرار دادم. خب این که خبر ثقه موضوع برای انفساخ وکالته، آیا معناش اینه که خبر واحد ثقه معتبر است؟ نه، موضوعه. من نگفتم معتبره، من گفتم موضوع حکم ماست. به هر حال هر چیزی ممکنه یه موضوعی داشته باشه دیگه. پس خبر واحد ثقه موضوع حکم انفساخ وکالت است. نه نداریم دیگه، میخوام از همین خبر واحد در موضوعات نداریم. ما چون دلیلی بر حجیت خبر واحد در موضوعات نداریم، ما هستیم و این دلیل. این دلیل به ما چی میگه؟ میگه خبر واحد ثقه موضوع است برای حکم شارع به انفساخ وکالت. خب بیش از این نمیگه. خب اگر میگه خبر واحد ثقه موضوع است برای حکم به انفساخ وکالت، ما که نمیفهمیم خبر واحد در موضوعات معتبره. این بر ما فهمیده نمیشه. چرا؟ چون موضوع است. این خودش اشکال به استدلال به این روایت. اگر قائم مقامی خبر واحد برای یک قطع طریقی موضوعی به دلیل حجیت خبر واحد بود، خب خوب بود که اصلا اون دلیل داله بر حجیت، یعنی دلیل عام بود. الان ما بحث نداریم که آیا زنون معتبر قائم مقام قطع موضوع طریقی میشن یا نه. وقتی ما بحث میکنیم که زنون معتبر قائم مقام قطع موضوع طریقی میشن، زنون معتبر به چه دلیلی قرار قائم مقام قطع موضوع طریقی بشن؟ به دلیل حجیت و اعتبار. خب بله، اگر به دلیل حجیت و اعتبار باشه، هم قائم مقام قطع موضوع طریقی میشن، هم خب حجیت و اعتبارشون رو فهمید.
دلیل حجیت در موضوعات داشته باشیم، اگر حجیت قرار در موضوعات، حتی او بخواد بیاد این قائم مقام رو برام درست بکنه، خب دلیل حجیت
هست. آره دیگه هست، ما با اون کاری نداریم. آره اصلا با اون کاری نداریم. ما میخوام بگیم که قائم مقامی زنون معتبر به جای قطع موضوع طریقی، اما به دلیل عام موجیت و اما به دلیل خاص مثل این دلیل. خب اون دلیل که دال بر حجیت ممکنه دلالت بر قائم مقامی هم بکنه، ولی اگر دلیلی اومد گفت فلان زن قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شود، ما ازش فقط می فهمیم که این موضوعیت داره، اما حجیتشو نمی فهمیم. حالا آیه صد یه چیزی بالاتر از این میگه، میگه هر وقت یه چیزی رو شارع داره موضوع قرار میده و عدل قطع موضوع طریقی میکنه، عرف میگه پس این هم مانند قطع طریقه به واقع است. یه وقت یه چیزی رو قائم مقام قطع موضوعی وصفی میکنه، ما هیچی نمیفهمیم ازش. یه وقت داره قائم مقام قطع موضوعی طریقی میکنه، یعنی قد از حیث این که طریقه است موضوع است. پس خبر واحد هم از حیث این که طریقه است موضوع است. البته اون طریق وجدانی است و طریق تکوینی است، خبر واحد طریق شرعی است. ایشون میگه درسته که این روایت دلالت میکنه بر این که خبر واحد موضوع است، اما فقط دلالت میکنه بر این که موضوعی است از حیث طریقیت. چون موضوع از حیث طریقیت، عرف میفهمی که بس خبر واحد طریق به واقع هم هست. وجه استدلال ایشون اینه، چون طریق قرار دادم موضوع است، چون من خبر ثقه رو کاشف از واقع قرار دادم، پس بدیل قطع موضوع طریقیه. آره، چون طریقه موضوعه. کما این که قطع چرا موضوعه؟ چون طریقه قطع موضوع طریقیست دیگه. ایشون میفهمن فهم عرفی اینه و از این جهت ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم. خب اما بعضی دیگه اشکال کردند و گفتن این روایت دلالت نداره دیگه، به نظر ما چون دلالتش خوبه اشکال اونها رو خیلی مطرح نمی کنم. حالا بذارید یه نقضی بگم. یه آقای میفهمد این حتی یبلغه العزل عن الوکالت به ثقتن ثقه عند الوکیل یا ثقه عند الموکل. اگه ثقه عند الوکیل باشه خب بله طریقیت داره، ولی اگه ثقه عند الموکل باشه طریقیت نداره. میگه اونی که مورد اعتماد موکل است بگه، ممکنه شما به حرف او هیچ اعتماد، شما اصلا او رو ثقه نمیشناسید. پس باز نه از حیث طریقیت اینجا موضوع قرار داده شاره، چون اصلا ثقه عند الوکیل نبود، ثقه عند الموکل بود. ولی ببینید که اشکال اصلا اشکال بود نیست. نه دیگه شنونده که وکیله. ایشون میگه امام نگفتن حتی یبلغه العزل عن الوکالت به ثقتن ثقه نزد کی؟ ثقه نزد موکل یا ثقه نزد وکیل؟ اگه ثقه نزد وکیل باشه خب طریقیت داره، ولی اگه ثقه نزد موکل باشه هرچند نزد وکیل هم ثقه نباشه میان طریقیت نداره. آره زور. حالا خواستم بگم علت این که من اشکالات رو نگفتم، چون یکی دو تا از این اشکالات، این مدل اشکالات وجود داره، چون وارد نیست من نگفتم، فقط خواستم همین مقدار بگم.
ثقه هم شما دارید فرض می‌کنید در واقع استدلال با اون مسئله هست زن داره، حالا اگه این مورد استدلال اونجا موجود
به اطمینان. بله بله ثقه یعنی ثقه عرفی یعنی قابل اطمینان.
خب زندگی اصول اما زن بدونید.
نه ایشون میگن که عن الوکالت به ثقتن یعنی به وثوقن،
ثقه اطلاق داره یعنی از پایین‌تر که ثقه را استدلال کنه،
ثقه مخبره نه ثقه خبر.
در جواب میدید؟
آره دیگه در جواب دارم میگم. فرمان شما این بود که به ثقتن یعنی به حجتن به اطمینانن، ولی شاید ثقه به ثقتن در خبر، فرما شما این بودی. خب روایت بعد معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن رجل کانت له اندی دنانیر و کان مریضن فقال لی ان حدث بی حدثون فعت فلانن 20 دینارا. یه آقایی یه پولایی نزد من داشت و حرس مریض حال بود، به من گفت اگه برای من اتفاقی افتاد به فلانی 20 دینار بده و عت اخی بقیت دنانیر بقیتشم بده به داداشم. فمات، اون آقا فوت کرد. ولم اشهد موته، من نبودم وقتی فوت کرد، یا اصلا اونجا نبودم، جای دیگه بودم، مسافرت بودم. فعتانی رجل مسلم صادق، یا آقایی که هم مسلمون بودم راستگو بود اومد پیش من. فقال لی، به من گفت انهو امرنی، اون آقایی که فوت شده متوفا، اون به من دستور داده ان اقول و لک که بهت اینو بگم، اون ذل دنانیر التي امرتو که ان تدفعها الى اخی فتصدق منها به عشرت دنانیر، به من گفته که بهت بگم اون دینارایی که گفتی گفتم بده به برادرم 10 دینارشو صدقه بده. قبلا گفته بود 20 دینار بده به فلانی، بقیهش هم بده به داداشم. حالا گفته اون دینارایی که گفتم بده به داداشم 10 دینارشو صدقه بده. اقسمها فی المسلمین، اونو بین مسلمین تقسیم کن. ولم یعلم اخوها ان عندی شیئا، اصلا داداشم نمیدونه که برادر فوت شدهش نزد من دنانیر داره که من بقیهشو باید بدم به داداشم. حالا نظر شما چی؟ از امام پرس، از امام صادق حضرت میفهمن فقال ارا ان تصدق منها به عشرت دنانی، من نظرم اینه که 10 دینار صدقه بدی، همونی که این آقا اومده گفته گفته که اون متوفا به من گفت که به فلانی بگو از اون دنانیری که قراره به برادرم بده 10 دینارشو صدقه بده. یه هم آدم هم راستگویی حضرت فرمودن به نظرم 10 دینار صدقه بده. خب این روایت دلالت بر چی میکنه؟ حجیت خبر واحد در موضوعات. یا آقای راستگویی اومده گفته که اون گفته 10 دینار صدقه بده، از امام پرسه من چه کار کنم، امام میگه به نظرم 10 دینار صدقه بده، پس خبر واحد در موضوعات معتبره دیگه. خبر واحد راستگو صادق معتبر است، پس این روایت هم دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. اشکالی که بر دلالت این روایت هم قابل اعتماده دیگه، گفتیم معتبره است، قابل اعتماده. قبلا ما در این تعبیر امام صحبت کردیم، این که امام میگن عراق، بعضی از آن میگن نه هیچ وجهی نداره، که من اینطوری میبینم گاهی وقتا، من اینطوری دوست دارم، تعابیر مختلف. قبلا ما یه بحثی کردیم که خواستیم یه نکته کلامی از توش درآوریم، ولی الان اگه بگم جنجال میشه، یعنی ممکنه رفقای سوال کنن و اینا از اصل بحث دور بشیم، ولی شاید 5-6 سال قبل این تعبیر رو ما خواستیم یه بحث کلامی ازش استفاده کنیم. آره، ولی انا ابی عبدالله علیه السلام. خب پس دل و وجه دلالت روایت که روشنه دیگه، بر حجیت خبرت. آن بعضی ها به دلالت این روایت اشکال کردن، میگن وجه سؤال سائل در این روایت بحث حجیت خبر ثقه نیست، اصلا بحث تبدل وصیته. اون آقا مشکلش این نیست که این آقایی که اومده خبر واحده، آیا به خبر واحد میتونم اعتماد کنم یا نه، بلکه مشکلش اینه که کسی که وصیت کرده میتونه وصیت خودشو تغییر بده یا نمیتونه وصیت خودشو تغییر بده، چون اون وصیت کرده بود که همچی اتفاقی بیفته، بعد یکی اومد گفت این وصیت خودشو تغییر داده. پس وجه سوال سائل از تبدیل وصیته، نه از این که این وصیت با خبر واحد ثقه ثابت میشه یا نه. خب اشکال کردن، پس این روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کنه، چون سوال از تبدیل وصیت. خب حالا سوال از تبدیل وصیته، ولی به هر حال امام دو تا جواب گویا دادن، هم وصیت قابل تبدیله و هم وصیت به وسیله خبر واحد ثقه قابل اثباته دیگه، حالا وجه سوال هر چی که میخواد باشه. گفتن نه، این که گفته رجل مسلم صادق، یعنی من اعتماد دارم به حرفش، من تردید ندارم که این راست میگه، من از راستی این خبر مطمئنم، از این که من میتونم این تبدیل وصیت رو بهش عمل کنم یا نکنم، من از این دیگه، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، آیه قرآن دیگه، من شنیدم که او اینو گفته، حالا من میخوام تغییر بدم این وصیت رو. گفتن این که میپرسه فعتانی رجل مسلمون صادق، یعنی من در صدق خبر شک ندارم، این توصیف برای این نکته که به امام بگه من در صدق خبر شک ندارم. وجه تأملم اینه که این آقای وصیتی کرده، حالا این تبدیل وصیت جایزه، من به وصیت دوم باید عمل کنم یا به وصیت اول؟ امام در جواب میفهمن که نه، به وصیت دوم باید عمل کنی. این چه ربطی به حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات داره؟ این چنین اشکالی رو در ارتباط با این روایت مطرح کردن که این رجلون مسلمون صادق نکنید، چون اگر رجلون مسلمون صادق دلالت بر خبر واحد ثقه ظنی و غیر اطمینانی بکنه، اون حرف آقایون معنادار نیست دیگه. خب این آقا پس چرا سوال کرده؟ باید یه وجهی برای این سوال باشه.
چی وجه هم زمان میشه
تبدل وصیت؟ عمده مشکلش اینه که میگه این آقا مریض بود. نکنید منجزات مریض و امثال این حرفا البته حالا من دارم تقویت میکنم حرف اونا رو. از اول گفت که و کانم مریضن، بعد این آقا من دیگه تو موقع مرگش نبودم، آیا این وصیتی که توی آخرا کرده معتبر یا معتبر نیست؟ من رو دو نوع تقریب کردم، یکی نفس تبدیل وصیت. الان برای ما خیلی واضحه که وصیت که قابل تبدیله، چون تبدیل نشه، هر کس وصیت کرده سال به سال میان وصیتاتونو. یعنی این سوال برای ما، ولی ممکنه در اصحاب ائمه ذهنیت به این روشنی نبوده. وجه دیگه سوال اینه که این آقا اصلا مریض بود و بعدش هم من در لحظه فوتش نبودم، اصلا وصیت او با حال مریضی و در لحظه مرگ، این تغییر وصیت میتونه نافذ باشه یا نه؟ این تقریب دومی است که الان مطرح میکنم. به هر حال آقایون میخوان بگن که این من المحتمل، حداقل من المحتمل که این آقا از تبدیل وصیت سوال کرده و از تغییر وصیت. ولی خب ظاهرا اصل وصیت هم در حال مرض بوده، یعنی اینطوری نبوده که در حال سلامت وصیت کرده باشه، حالا مریض شده از منجزات مریض میپرسه. چون روایت بود که وکان مریضن فقال لی ان حدث بی حدثان فعت فلانن اشرین دینا رو.
باید خود این که بعد من مریض نبودم چیز داره، اینی که توی گفته این صادق تردین تو مطابقتش تردین هست، ولی همه هم تو بدون این صادق، یعنی من خودم نبودم مقرد مرگش، فقط یک صادق رو منم چی خبر میده.
آره این در چیش تردید؟ بابا بله. حالا به نظر ما این روایت هم دلالت داره، هرچند روایت قبل دلالتش بیشتره، هیچ شاهدی بر این که این آقا از تبدیل وصیت سوال کرده نه از ثبوت وصیت در این روایت که وجود نداره. و بعدش هم همینی که ایشون گفتن این ولم اشهد موته، اتفاقا ظهور در این داره که ایشون در ثبوت وصیت بحث داره، ولی اگه ثبوت وصیت نبود لم اشهد موته معنا نداشت دیگه. تو هم اگه شاهد بودی همین بود، یعنی تو بودی یا نبودی چه تفاوتی میکرد در این که اگر از تبدیل وصیت میپرسه؟ پس به نظر میاد از ثبوت وصیت میپرسه. روایت سوم صحیحه حماد عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت من، یک کسی سه بار خانومش رو طلاق داد، اونم خب جدا شد و رفت، فاراد مراجعتها، ولی حالا تصمیم گرفته با این زنی که سه بار طلاق داده دوباره زندگی کنه. فقال لها، به این خانومه گفت انی اريد ان اراجعک، من میخوام دوباره باهت زندگی کنم. فتزوجی زوجا غیری، برو ازدواج کن، فان طلقها فلا تحل له من بعد و حتی تنکه زوجا غیره، دیگه محلل میخوام زوجن غیری، برو یه ازدواج دیگه‌ای بکن که من بتونم دوباره با تو ازدواج کنم. فقالت لا قد تزوجت زوجن غیرک، من رفتم ازدواجم کردم. و حلال تو لک نفسی، خودم برای تو حلال کردم، یعنی اونم مثلا نظرش همین بود. بعد از حضرت میپرسه ایو صدق قولها، آیا این تصدیق کنه قول این زن؟ این خبر واحده دیگه، خبر واحده در موضوعاته. اون میگه که من رفتم ازدواجم کردم، اون دیگه او ازدواجم است که تموم شده بوده دیگه، یه من خودم رو حلال کردم بر تو. ایو صدق قولها و یراجعها، تصدیق کنه قول اون زن رو و رجوع کنه. و کیفه یسنه، حضرت فرمودن ازا کانت المرأه ثقه صدقت فی قولها، اگر این خانم ثقه باشه قولش تصدیق می شود. خب این میبینید خبر واحد ثقه در موضوعات دیگه. روایت هم صحیحه است که خوندم دیگه، در سندش هم مناقشه نیست دیگه، دلالتش هم حضرت میفهمن که اگر سر است. خب حالا ممکنه شما بگید این در این خصوصه، مثلا در بعضی از موارد گفتن قول زن معتبره، درسته؟ و اینجا مثلا خصوصیت داره و قابل تعمیم و تعدی نیست، که او اگه گفته من ازدواج کردم ممکنه یه همچه حرفی گفته بشه، و الا حضرت موکول کردن به وثاقت زن، گفتن اذا کانت المرأة ثقه صدقت فی قولها، اگر ثقه باشه قولش تصدیق میشه، میشه خبر واحد ثقه. مواردی است که جز خودش خبر نداره، میگن اون جایی که جز خودش خبر نداره، مثل حبت مال اون زمان ها، مثل این که بار داره. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، جایز نیست که اگر در رحم فرزندی رو داره اینو کتمان کنه. آن فهمه ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر، معنیش اینه که بس قول او در بارداریش معتبر است، و الا اگه قولش در بارداری معتبر نیست حلیت و حرمت فرق نمی کن. چون اگه زن بگه من باردارم، بازم میگن به حرفش گوش نکن، پس چرا حرام شده کتمان؟ این که گفتن حلال نیست کتمان یعنی حرام است کتمان، معنیش اینه که اگر اظهار کرد باید قبول کنیم، ولی آقایون میفهمن این نسبت به مواردی است که جز زن خبر نداره، کی میدونه بارداره یا نه، خودش میدونه. ولی اینجا که قصه این گونه نیست، قابل تحقیق با کی ازدواج کردی و تحقیق کنم و بفهمم. یک کمی میدونم اونه. پرسید میدونید، میام آره یک کمی میدونم. سوال ایشون سوال خوبی است، چون به هر حال اون محلل باید ازدواج بعد از عده باشه، بعدش هم باید عدهش تموم شده باشه، همه اینها مهمه، و این که اصلا در عده هست و یا نه، چون قبلا که طلاق و ازدواج اینا ثبت نمیشد دیگه، طرف خودش میگه ما 3 ماه قبل طلاق کاری کردیم، 2 ماه قبل طلاق کاری کردیم، راست میگفت، دروغ میگفت، اشتباه میگفت، صحیح میگفت، همه اینها قول زن بود دیگه. حضرت میفهمن ازاکان سقطن اینطوریست، ایشون میخوان بگن که پس اینجا هم خودش خبر داره دیگه، کسی خبر نداره. اون آقایی که با ایشون ازدواج کرده که نمیدونه چقدر وقتی از شوهر قبلیش جدا شده، خودش گفته 3 ماه مثلا عده تموم شده فلان و بهمان. فرمایش ایشون فهمش خوبه. یه اشکال دیگه‌ای به دلالت این روایت شده، و اون اینه که سقیه در اینجا در برابر متهمه، این که میگن سقه باشه، نه سقه، نه اصطلاحیه، نه به معنی راستگو بودن در برابر زن متهمه. زن متهم یعنی آدم لاقبالی نیست، میشه سقه، نه اینکه واقعا سقه باشه. چون بعضی ها متهمن اصلا حلال و حروم و خلاصه شر و غیر شر، حالیشون نمیشه، میگه اینطوری آره درسته، نه درست عده نگه میداره، نه درست ازدواج میکنه، اینا لاقبالی هن. این که حضرت میفهمند اذا کانت المرأه ثقه یعنی غیر متهمه، چون اگه متهمه باشه اون دیگه مبالاتی به مسائل شرعی نداره که آدم بخواد اعتماد کنه، ولی بس حجیت خبر ثقه در اینجا مطرح نیست. جواب حرف این آقا اینه که اگه غیر متهمه قولش معتبره، خب خبر ثقه به طریق اولا معتبره دیگه، یعنی ممکنه که اینجا ثقه در برابر متهمه باشه، ولی اگر غیر متهمه که شما میگه ثقه غیر متهمه میگن در این موضوع خبرش معتبره، پس خب بقیه جا به طریق اولا. بعد اونا ممکنه بگن نه، این که گفتن غیر متهمه پس خصوصیت داره مورد، یعنی قابل تعدی نیست که شما بگید پس به طریق اولا، به طریق اولا در مورد میشه ولی در غیر مورد نمیشه. پس وقتی گفتن غیر متهمه در این موضوع معتبره، پس ما از این میفهمیم خصوصیت مورد و دیگه نمیتونیم تعدی بکنیم. از این جهت حضرت فرمودن اذا کانت المرأة ثقه صدقت فی قولها.
اینجا موضوعی شد یا نه؟
چی میفهمید؟
اینجا موضوعی شد؟
اگه غیر متهمه باشه؟ ممکنه بگیم موضوعیت داره اگه خصوصیت مورد رو ما ازش استکشاف کنیم. نه کنید، اینا احتمالاتیست که احتمال هست در روایت، ولی ما به ظهور روایت کار داریم. هر وقت ما از ظهور بحث میکنیم یه احتمال خلافی هم وجود داره، ولی آیا این احتمالات به حدیست که ظهور روایت رو از من ببره؟ یعنی قبل از اینکه من ابداع احتمال بکنم، شما از این روایت ظهور در حجیت خبر ثقه در موضوعات رو نمیفهمیدید؟ الان هم که ابداع احتمال کردم بازم برمیگردید میگید ولی ظهورش در اینه که خبر ثقه معتبره. به هر حال به بحث ظهور بستگی داره. من روایت چهارمم بخونم، اینو دیگه به خود شما واگذار کردیم، ببینید به نظر شما کماکان ظهور داره یا نه. ما به نظرمون میاد که حداقل بعضی از روایات دلالت میکنه. خصوص این روایت من به نظرم میاد ظهور از بین نمیبره این احتمال. حالا البته بعضی میگن قرائنی در روایات دیگه بر غیر متهمه بودن وجود داره، ولی بازم من نگاه کردم به نظرم میاد ظهور داره. البته خیلی هم ظهورش قوی نیست، ولی ما باشیم و این روایت قابل استناد. روایت چهارم، موثقه سماعه. قال سألت عن رجل تزوج جاریتن او تمتع بها فحدثه رجل ثقه و غیر ثقه فقال ان هذه امرأتي. یک کسی خانومی رو خلاصه یا ازدواج دائم کرده یا متعش کرده، حالا یا آقای پیدا شده میگه این خانوم منه. فحدثه رجل ثقه و غیر ثقه فقال ان هذه امرأتي ولیست لی بینه، من مثلا محضر ثبت نکردم ولی ایشون زن منه، اومده با تو ازدواج کرده. چی میفهمه؟ انا حاضری امرأتی، الان زن منه، این در عقد منه، بعد شما باش ازدواج کردی. حضرت فرمودن امکان از ثقه فلا یقرب، اگر ثقه دیگه نزدیک اون زن نشه، این جدا بشه ازش، ولی اگه غیر ثقه فلا یقبل من. ممکنه این دام باشه که این آقا جدا بشه بعد مثلا ایشون بخواد با این خانم ازدواج کنه. اگه غیر ثقه است اعتماد نکنه، ضرورتی نداره ازش جدا بشه، شاید داره دروغ میگه. نکنید به هر حال این که این خانم این آقاست یا خانم این آقا نیست موضوعاته. حضرت هم برای حجیت و عدم حجیت تفصیل دادن بین این که ثقه است یا غیر ثقه است. نه اگه ثقه است که خب قولش رو قبول کنه، اگه غیر ثقه است نه. ولی سوال سائل چی بود؟ فحدثه رجل ثقه و غیر ثقه. یعنی من دو تا سوال دارم، اگر این آقا ثقه باشه چه کار کنم، اگه غیر ثقه باشه چه کار کنم. یه کسی اومده صحبت کرده با من، گفته اینی که تو باش ازدواج کردی مورد داره، حالا اگر اینی که داره میگه ثقه باشه من باید چه کار کنم، اگه غیر ثقه باشه باید چه کار کنم. حضرت میفهمن اگر ثقه باشه دیگه نزدیکش نشو، اگه غیر ثقه است فلا یقبل من. به این دقت کنید، حضرت فرمودن اگر ثقه است نبودن طلاقش بده. چرا نبودن طلاقش بده؟ خب چون اگه ثقه است و قبول شده خب زن او بوده دیگه، اصلا نکاحی نبوده که تو بخوای طلاق بدی، درسته؟ یعنی وقتی میگن قول ثقه معتبر است، حضرت میگن نزدیکش نشو دیگه، نمیاد طلاق بده، طلاق لازم نداره دیگه، تا اصلا نکام منعقد نشده که طلاقش بدیم. ولی گفتن اگر غیر ثقه است فلا یقبل من. جالبم اینه که امام در اینجا نفرمودن برو تحقیق کن. خب مثلا مسئله مهمیه دیگه، حالا ولو غیر ثقه آدم همین مقدار که احتمال بده مورد حضرت نمیگن تحقیق کن. چرا نگفتن؟ چون خودش گفت لیس له بینه، یعنی تحقیقم بکنی به جایی نمیرسی، چون ما شاهدی نداشتیم. مثلا فرض کنید این خانوم رو ایشون متعه کرده بوده، هیچ گواه و شاهدی بر مسئله نداشتیم که من بیام شاهد یا تو بری تحقیق کنی بفهمی قصتش چی. من میخوام بگم این استبعاد، چون اولی که آدم این روایت رو میبینه استبعاد میکنه. چرا امام نگفتن تحقیق کن؟ میگن اگر غیر ثقه است فلا یقبل من، اصلا ازش نپذیر. خب دلیلش اینه که خودش گفت ما هیچ بیانه و شاهدی بر مسئله نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.